أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، وصلى الله على محمد وآله الطاهرين، ولعنة الله على أعدائهم أجمعين. در بررسی اقوال مختلف در منتهای وقت نماز مغرب رسیده بودیم به قول خامس و سادس که تفصیل داده بودن بین مستر و مختار. برای مستر وقت، برای مختار وقت نماز مغرب منتهای وقت سقوط و شفق بوده، ولی برای مختار منتهای وقت ربع اللیل. قول پنجم بین مختار و مستر و معذور تفصیل داده بود. قول ششم هم که بین حاضر و مسافر به همین کیفیت تفصیل داده بود. با توجه به روایاتی که در بین بود و میشد استفاده بشه از اون روایات، این دوتا قول در بررسی مستند این دو قول بیان شد که هرچند ما روایاتی داریم که من حیث السند معتبر هستند و از اون روایات می شود قول پنجم یا قول ششم را اثبات کرد، اگر فقط همون روایات در نظر گرفته بشه، اون روایات برای اثبات قول پنجم یا قول ششم وافی هستند. ولی در مجموع ما نمیتوانیم به این قول خامس یا قول سادس مستندن الی هذه الروایات ملتزم بشیم. لوجوه، وجه اول، برای اینکه ما نمیتوانیم به این قول ملتزم بشیم، اینه که در صحیحه عمر بن یزید که حدیث اول باب 19 از ابواب مباغید هست، در صحیحه عمر بن یزید آمده که منتهای وقت برای مسافر سلسل لیل هست و این یعنی وقت نماز مغرب تا ربع اللیل تمام نمیشه. پس با توجه به صحیحه عمر بن یزید اون تفصیل ها از بین میره. وجه دوم، برای لزوم رفع ید از اون روایات و عدم امکان التزام به قول خامس و قول سادس، این بود که ما روایاتی داریم که این روایات دلالت میکنه بر اینکه منتهای وقت نماز مغرب و عشا هر دو تا منتصف اللیل هست، یعنی همون روایاتی که مدرک قول مشهور هست. و با توجه به اون روایات که وقت نماز مغرب و عشا هر دو تا منتصف اللیل هست به نحو مطلق، طبعا این روایات مستند قول خامس و سادس باید حمل بر بیان وقت فضیلت بشه. این وجه دوم که در کلام مرحومای حکیم به این وجه اشاره شده. وجه سوم که هم در کلام مرحومای حکیم و هم در کلام مرحومای خویی به اون اشاره شده، این بود که روایات متعددی که من حیث السند هم معتبر هستند وجود داره که این روایات دلالت دارد بر این که در حالت اختیار و بدون عذر هم میتوان نماز مغرب را از سقوط و شفق تأخیر بیاندازیم. این روایات همون روایاتی است که صاحب وسائل در باب 19 از ابواب مواقید نقل کرده و به بخشی از اونها در جلسه قبل اشاره شد. وجه چهارم برای لزوم رفع ید از روایات مستند قول پنجم و ششم وجهی است که در کلام مرحوم آقای خویی ذکر شده و اون وجه این بود که ایشون فرمودن آیه شریفه دلالت بر این دارد که وقت نماز مغرب تا منتصف اللیل ادامه داره. خب با وجود دلالت آیه شریفه بر این معنا که ما نمیتوانیم به ظاهر روایات مستند قول خامس و سادس اخذ بکنیم، ظاهر این روایات ولو تهدید وقت اجزا هست ولی با وجود آیه شریفه ما نمیتوانیم به این ظهور اخذ بکنیم، باید رفعیت بکنیم و هم بکنیم بر اینکه در مقام بیان وقت فضیلت هستند. فرمودن آیه شریفه چون صریح در امتداد وقت الاشاعین الى منتصف اللیل هستند و قبلا هم بیان کردیم که این آیه ناظر به حالت اختیار هست و برای مختار وقت را تا منتصف اللیل بیان میکنه، با توجه به این آیه شریفه دیگه نمیتوانیم به اون روایات مدرک قول پنجم و ششم استناد بکنیم. این وجه چهارم که در کلام مرحوم آقای خویی ذکر شده، ولی به نظر میرسه که این وجه چهارم تمام نیست. مناقشه ای که نسبت به این وجه وجود داره اینه که بله، آیه شریفه دلالت بر استمرار وقت نماز مغرب، آیه شریفه دلالت بر استمرار وقت نماز مغرب تا منتصف اللیل داره. از آیه شریفه این مطلب استفاده می شود، ولی استفاده این مطلب از آیه شریفه به اطلاق هست نه به صراحت و نصوصیت، به اطلاقه. وقتی به اطلاق بود اگر ما در روایات دلیلی پیدا کردیم که وقت را در نماز مغرب تهدید بکنه به اقل از این مقدار، طبعا به وسیله اون روایت اطلاق در آیه شریفه تقیید میشه، اون روایات موجب تقیید اطلاق میشه. به همون نحو که در صلات الظهرین در منتهای وقت نماز ظهر و منتهای وقت نماز عصر همه از جمله خود شما قائل هستید و تصریح هم فرمودید در کلماتتون به این که ولو ما بودیم به آیه شریفه، آیه دلالت میکرد بر این که وقت نماز ظهرین هم تا غسق اللیل ادامه داره، ولی به برکت ادله‌ای که منتهای وقت را در نماز ظهرین غروب و شمس قرار دادن، به برکت اون ادله، به وسیله اون ادله رفعیت از اطلاق آیه میکنیم و تقیید میکنیم اطلاق آیه را. به همون بیان که در ظهرین شما این گونه فرمودید، در مورد نماز مغرب هم اگر دلیل فی حد نفسی وافیه به تهدید وقت خاص باشد و و معارضی نداشته باشد، ما به وسیله اون دلیل اطلاق آیه را تغییر میکنیم. روی این حساب در رد قول خامس و سادس باید به همون وجوه سگانه قبلی اعتماد بکنیم. به این وجه چهارم وجه تامی نیست. با استناد به اون وجوه سگانه قبلی ما ملزم هستیم که اون روایات مدرک قول خامس و سادس را حمل بر فضیلت بکنیم، حمل بر وقت فضیلت بکنیم نه وقت اجزا. اما قول هفتم در مسئله که قول صاحب حدائق باشه، قبلا هم توضیح داده شد که مرحوم صاحب حدائق مقتضای جمع بین سه طائف از روایات را این دانستن که ما در وقت نماز مغرب یک وقت اختیار داشته باشیم که الی سقوط و شفق هست، یک وقت برای مطلق استقرار داشته باشیم که الی ثلث اللیل او ربع اللیل هست، و یک وقت برای استقرار خاص شدت استقرار داشته باشیم، استقرار خاص و شدت استقرار داشته باشیم که الی منتصف اللیل هست. مختار ایشون این هست، مختار صاحب حدائق اینه و فرمودن این قول را، این نظر و رأی را ما به مقتضای جمع بین سه طایف از روایات به دست آوردیم، به این نظر رسیده ایم. سه طایف از روایات در بین وجود داره که جمع بین این سه طایف ما را میرساند که در وقت، در منتهای وقت نماز مغرب این قول را انتخاب بکنیم. سه طایف عبارت از این بودن: طایفه اول که روایاتی است که منتهای وقت نماز مغرب را سقوط شفق می داند، این یک طایفه. طایفه دوم روایاتی است که منتهای وقت را ربع اللیل او ثلث اللیل می داند. طایفه سوم هم روایاتی که منتهای وقت را منتصف اللیل قرار می ده. صاحب حدائق فرمودن که ما طایفه اول را که منتها را سقوط و شفق قرار داده هم می کنیم بر فرض اختیار، ناظر به فرض اختیار هستند. طایفه دوم که استمرار الی ربع اللیل او ثلث اللیل باشه، این حمله، این هم می شود این طایفه بر مطلق استقرار. طایفه سوم هم که منتصف اللیل باشه بله ما قبل منتصف اللیل به قدر چهار رکعت عشا، این روایات را هم حمل می کنیم بر استقرار شدید. لِل اشد و ضرورتن که نومن و نسیانن و حید. این مدرک صاحب حدائق در اختیار این قول که تفصیل به این کیفیت باشه، مستند صاحب مدارک این مطلب هست که نتیجه جمع بین طوائف ما را به این نتیجه میرسونه. خب اینجا یک طایفه چهارمی از روایات وجود داره، یک دسته از روایات وجود داره که منتهای وقت را در نماز مغرب طلوع الفجر قرار داده. روایات متعددی است که این مضمون از اونها در اونها وجود داره و این مطلب از اونها استفاده میشه. مقصود همون هشت روایتی است که قبلا اشاره شده به عنوان مدرک قول صاحب مدارک و محقق در معتبر. خب که این روایات هشتگانه را که ما نگاه بکنیم، در میان اینها روایات معتبره وجود داره، من حیث و سند معتبر هستند، من حیث و دلالم دلالتشون تام بود. این طایفه چهارم را چی کار بکنیم؟ فاب حدائق فرموده که ما باید همون سه طایفه قبلی را در جمع‌بندی بین روایات در نظر بگیریم، طایفه چهارم را نباید ملاحظه بکنیم در جمع‌بندی بین روایات، چون طایفه چهارم قابل عقل نیستند و باید حمل بر تقیه بشه. پس طایفه چهارم کنار گذاشته میشه، اون روایاتی که قابل عقل هستند، قابل عقل هستند و قابل ملاحظه هستند، همون سه طایفه هستند، همون سه طایفه هستند و ما در جمع‌بندی بین این سه طایفه باید اینها را به این نحو جمع بکنیم که طایفه اول حمله بر اختیار، طایفه دوم حمله بر مطلق الاضطرار، طایفه سوم حمله بر اشد و ضرورت هم. این قول صاحب حدائق و مستند صاحب حدائق در اختیار این قول این بود. آیا وجهی که صاحب حدائق برای اثبات قول خودش ذکر کرده تمام هست یا تمام نیست؟ با توجه به بحث هایی که تا کنون انجام شده و روایات متعددی که در مجموع در مسئله مورد بحث که منتهای وقت نماز مغرب باشه وارد شده، با ملاحظه مجموع روایات معلوم میشه که کلام صاحب حدائق تمام نیست. مناقشه در کلام صاحب حدائق معلوم میشه با برگشت به بحث‌های قبلی و مراجعه به روایات متعددی که در مجموع در مسئله وجود داره. اجمالاً مجموعه روایات معتبره در مسئله نتیجه‌ای که به دست ما می‌دهد حرف صاحب حدائق نیست. حرف صاحب حدائق با ملاحظه مجموع روایات تمام نیست. اجمال مناقشه در کلام صاحب حدائق اینه. اما تفصیل مناقشه در کلام صاحب حدائق اینه که فرمایشات مرحوم صاحب حدائق در این قسمت که ما با ملاحظه سه طایفه به جمع بین سه طایفه به این نتیجه میرسیم، از جهاتی مورد مناقشه و اشکال هست. مناقشه اول نسبت به کلام صاحب حدائق اینه که در مقام همونطور که توضیح داده شد طایفه چهارمی وجود دارد که هشت روایت در این طایفه چهارم در هشت روایت در این طایفه چهارم مندرج هستند و این طایفه چهارم هم باید در جمع‌بندی مورد لحاظ قرار بگیره. این که ما این طایفه چهارم که مشتمل بر هشت روایت هست از دایره اخبار قابل ملاحظه خارج بکنیم، از دایره اخبار قابل ملاحظه خارج بکنیم وجهی نداره، بلکه طایفه چهارم هم باید در کنار طوائف قبلی قرار بگیره و با توجه به مجموع اون سه طایفه و طایفه چهارم حکم مسئله را در حکم مسئله مورد بحث که منتهای وقت نماز مغرب هست را به دست بیاریم، نه اینکه طایفه چهارم را حذف کنیم و فقط به اون سه طایفه نگاه بکنیم. طایفه چهارم باید در میدان ملاحظه و در جمع‌بندی و در مقام جمع‌بندی قرار بگیره. اون وجوهی که ذکر شده برای اینکه طایفه چهارم قابل عقص نیست و باید کنار گذاشته بشه، اون وجوه از بحثای قبلی معلوم شد که اون وجوه تمام نبود، نه اون پنج وجهی که در کلام صاحب حدائق ذکر شده بود برای عدم امکان عقص به طایفه چهارم، اون هشت روایت مورد نظر، و نه وجه ششم که اعراض المشهور بوده. هیچ کدوم از اون وجوه برای حذف طایفه چهارم و برای عدم امکان عقص به طایفه چهارم تمام نبود. این مناقشه اول که در جمع‌بندی بین روایات طایفه چهارم هم باید مورد ملاحظه قرار بگیرد. مناقشه دوم در کلام صاحب حدائق اینه که صاحب حدائق در جمع‌بندی روایات، در دسته‌بندی روایات، در دسته‌بندی روایات، روایات را که همه روایات را که مطرح کرده، روایات مورد بحث را متعرض شده، در جمع‌بندی روایات، روایات را در چهار طایفه قرار داد که طایفه چهارم را که مشتمل بر هشت روایت هست گفت اینها را ما کنار می‌گذاریم، قابل ملاحظه نیست، در میدان ملاحظه قرار نمی‌گیره، ولی اون سه طایفه دیگر ملاحظه میشه، ما جمع می‌بندیم بین این سه طایفه. مجموعاً در چهار طایفه دسته‌بندی کرده و طایفه چهارم را از دایره ملاحظه خارج کرده. طایفه چهارم را از دایره ملاحظه خارج کرده. بقیه را در سه طایفه، بقیه روایات وارد در مسئله را در سه طایفه دسته‌بندی کرد و فرمود که ما باید جمع بکنیم بین این سه طایفه. در حالی که مناقشه دوم اینه که در اینجا یک روایات دیگه ای ما داریم، یک دسته از روایات معتبره ای داریم که باید این روایات را به عنوان یک طایفه اخرى هم در نظر بگیریم. به عنوان یک طایفه اخرى باید در نظر بگیریم که بشود طایفه پنجم. اون روایات چیه؟ روایات اون طایفه پنجم از روایات، روایات معتبره ای هست که دلالت می کنند بر جواز تأخیر نماز مغرب از سقوط و شفق و حتی بیشتر از آن ولو در حالت اختیار و عدم وجود عذر. یه روایات اینطوری وجود داره که این روایات در باب 19 از ابواب مواقیت وسائل ذکر شده. مثالها مصادیقش را هم قبلا اشاره شده، صحیح عمر ابن یزید حدیث، صحیح عمر ابن یزید حدیث 11 باب 19، صحیح دیگه عمر ابن یزید حدیث 14 باب 19، موثقه عمار حدیث 12 باب 19، صحیح اسماعیل ابن حمام، همین روایاتی که در بحث قبلی در کلام مرحوم های خویی هم به اونها اشاره شده بود. خب این روایات اینطوری ما داریم که این روایات دلالت می کند بر جواز تأخیر از سقوط و شفق ولو بدون ضرورت، بدون عرف برای از نهایتی می توان نماز مغرب را از سقوط و شفق تأخیر بیاندازیم. یک ساعت بعد از اذان بخونیم، بلکه دو ساعت بعد از اذان نماز مغرب را بخونیم، این مانعی نداره. از این روایات استفاده میشه. مناقشه دوم اینه که ما این طایفه را هم باید اضافه بکنیم بر مجموع توائفی که قابل ملاحظه هست در تعیین حکم مسئله. هرچند صاحب حدائق عملا این روایات را در حدائق متعرض شده، چون خودش اول بحث گفته بود که دعو ما اینه که همه روایات وارد در مسئله را ما تر میکنیم بعد جمع‌بندی میکنیم، بر اساس دعوش این روایات را آورده در همین بحث، روایت عمر ابن یزید، دوتا روایت عمر ابن یزید، روایت داوود سرمی، روایت موثقه عمار، این روایات را آورده در مسئله. ولی اشکالی که هست اینه که این روایات را باید جدا می کرد، یک طایفه مستقلی قرار می داد که این روایات در اون طایفه مندرج هستند، با ملاحظه این طایفه در کنار بقیه طوائف باید حکم مسئله را تعیین می کردن. نه اینکه این روایات را، این طایفه را در نظر نگیرن. این مناقشه دوم نسبت به کلام صاحب حدائق. مناقشه سوم، پس در مناقشه اول اشکال به صاحب حدائق این بود که شما طایفه چهارم را نباید کنار بگذارید از میدان ملاحظه، طایفه چهارم هم باید ملاحظه بشود. حاصل مناقشه دوم این شد که یک طایفه پنجمی از این روایاتی که خود شما هم مطرح کردید، یک طایفه پنجمی از این روایات به دست می آید، یک دسته پنجمی از روایات به دست می آید شما برای جمع‌بندی باید مفاد این طایفه را هم در نظر بگیرید. روایاتی که می گوید حتی در حالت اختیار از سقوط و شفق می توان تأخیر انداخت، این روایات را شما ندیده گرفتید در مقام جمع‌بندی. اشکال اینه که چرا این طایفه را ندیده گرفتید و ملاحظه نکردید. مناقشه سوم نسبت به کلام صاحب حدائق اینه که با توجه به این که ما پنج طایفه از روایت داریم، مقتضای جمع بین این طوائف پنجگانه نتیجه همون قول سوم در مسئله می شود که قول محقق و صاحب مدارک می شه. ما این پنج طایفه را در کنار هم ملاحظه بکنیم که هر پنج طایفه مشتمل بر اخبار معتبره من حیث و سند و دلاله هستند، نتیجه می شود همون قول ثالث که قول محقق و صاحب مدارک باشه. اگر ما طایفه چهارم، اون هشت روایت را در نظر نگیریم، بقیه طوائف را در نظر بگیریم، یعنی طایفه اول، دوم، سوم و پنجم را در نظر بگیریم با حذف طایفه چهارم، باز نتیجه حرف صاحب حدائق نمیشه، بلکه نتیجه قول مشهور در مسئله می شود که ما منتهای وقت نماز مغرب را منتصف الليل یا کمی قبل از منتصف الليل به مقداری که وقت فقط برای نماز عشاء باقی مونده باشه. مقتضای جمع این می شود، نه اونی که صاحب حدائق اختیار فرموده است. فصلی الله علی محمد و آله الطاهرین.